بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث هفتم راجع به ذهن و اونچه که هوش مصنوعی نامیده میشه بود. طرح مسئله رو جلسه قبل مطرح کردیم. نکته نخست بررسی نسبت ذهن و مغز یا فرایندهای ذهنی و فرایندهای مغزی بود. این نکته اول بود. عرض کردیم اتفاقا اصل بحث که در ادامه کار میخوایم پیش ببریم مبتنی بر حل و فصل همین مسئله است. یعنی این مسئله تصمیماتی که میگیریم در ادامه کار در نسبت بین ذهن و کامپیوتر و امثال اینها خیلی جدی میتونه مؤثر باشه. تو نکته اول چند تا مطلب گفتیم. یکی این که دانش ما به مغز خیلی ابتداییه. دوم که خیلی مهمه بررسی ویژگی های پدیده های ذهنی بود. عرض کردیم که آقای سرل در همین کتاب ذهن، مغز و علم 4 ویژگی برای پدیده های ذهنی برشمردن. یکی حیث آگاهی، دیگری حیث التفاتی، توجه، سومی حیث شخصی بودن، چهارمی هم علیت ذهنی. و باید تذکر دادن که این 4 ویژگی در ارتباط با پدیده ذهنی خیلی مهمه و کسانی که میخوان بر اساس مباحث فیزیک و شیمی و امثال اینها حل و فصل کنن به چالش های جدی افتادن که اینا رو چجور تبیین بکنن و توضیح بدن. میخوایم عرض بکنیم که ویژگی های دیگه رو هم میشود به این 4 ویژگی اضافه کرد. باید به اونها هم توجه داشت. یعنی ما اینجا هر چه تلاش بکنیم ویژگی های فرایند های ذهنی رو بیشتر احسا کنیم برای ما مفید خواهد بود. من مثلا فقط اشاره بکنم در کل مباحث فلسفه همه بیاناتی که برای تجرد نفس به کار رفته تو بحث ما مفیده. فرض کنید که از استاد علامه حسن‌زاده در همین کتابی که راجع به نفس نوشتن، نه این عیون مسائل نفس، نه یک کتاب دیگه ای که در ارتباط با ادله تجرد نفس نوشتن، مثلا 70 بیان رو احصا کردن. من نمیگم اینا مثلا همشون کاملا استوار میتونه بحث رو تثبیت بکنه بحث تجرد نفس یا به همدیگه قابل برگشت نیست. بسیاری از اونها به همدیگه قابل برگشته، ولی در نهایت باید ما اونایی رو که به عنوان مباحث جدیتر تو تجرد نفس اونها هم اضافه کنیم. یعنی اونایی که به شاید اونها رو تثبیت کرد اونها هم به این بحث باید اضافه کرد. در صورت با من برخی از ویژگی های دیگر رو اینجا یادداشت کردم که خدمتون عرض میکنم. یکیش رو که همین آقای دیوانی تو صفحه 53 این کتاب تو پانوشته ها اضافه کرده اینه که برخی از حالات، برخی از مثلا ایشون مثال داده به دردها، اینها هستش که آزمایش های زیستی اصلا اونا رو نمیتونه نشون بده. یعنی مثلا یه میبرید تو فضای آزمایش های زیستی هر چی هم بدنش رو میکاوید میگید این سالم سالمی، هیچ مشکلی نداره، ولیکن با این حال میبینید که این شخص دارای یک غم و یک رنجی هستش که در درون او وجود داره. یه چیزی هم در ادامه آوردن شد مرتبط با همین باشه و این هستش که برخی از این دردها اصلا نمیشه جایی از بدن رو نشون داد که مثلا کجای بدنم درد میکنه به لحاظ فضای ادراکی خودش. حالا ممکنه بگیم که اینها محل تأمل باشه و بشه مثلا پاسخهایی رو هم داد. در صورت این یک مطلب. یکی از مهمترین ویژگی های فرایند های ذهنی که حکمای ما خیلی بهش توجه کردن نه آگاهی بلکه آگاهی اشیا بدون گونه‌ای که هستند. اون نکته مهمی که در کتاب‌های حکمای ما بهش توجه شده بحث فهم مقادیر به حسب اندازه‌های واقعیشونه. مثلا کوه‌ها، ساختمان‌ها و امثال اینا به اندازه‌های واقعیشون. یکی از مهمترین ویژگی‌های چیزهای پدیده‌های ذهنی همینه که اشیاء اونگونه که هستن درک میشن. خب تحلیل این معنی بسیار دشوار و سخت. من پرسیدم از بعضی‌ها که این رو چی میگن که ما مثلا الان، حالا ما بحث ذهن رو با اونجوری که الان مشاهده میکنیم این مقدار فرق گذاشتیم، علم حضوریه بعد یواش تبدیل به علم فرسون حصولی میشه. حالا از این بحث گذشته، فرض کنیم فرمایش صدرا رو داشته باشیم که این رو ذهنی میگیره، این رو ذهنی میگیره، و ما واقعا الان این ساختمون رو به همین اندازه این که این ساختمون هستش داریم درک میکنیم، چه توضیحی در ارتباط با چنین نوعی از ادراک داده میشه به لحاظ بحثای فیزیکی و شیمیایی و امثال اینها؟ بعد پرسیدم، گفتن که من توضیح ندیدم تو کلمات اینا که این رو بخوان تبیین بکنن. این خیلی به نظرم مهمه، این از خود آگاهی هم مهمتره، گرچه آگاهی خیلی مهم و اساسیه که خود سرل هم گفته، ولی کن آگاهی اشیا بدون گونه ای که هستن مثل این نمونه فوق العاده حساسه و با روش تمرکز کرد. بله، اصلا بحث مقایسه اصلا اینجا واقعا نیست، هم بحثایی که معمولا مطرح میکرد. یکی از ویژگی های دیگری که برای پدیده های ذهنی هستش اینه که اصلا جهت نداره. مثلا ما میتونیم سلول های مغزی رو بگیم یک بخشش تو مثلا چپه، بخشش تو راسته، بخشش نمیدونم نیمکره، سمت راست سمت چپ، اینجور تقسیمات میتونیم بکنیم، ولی در ارتباط با آگاهی های ما، باورهای ما، اصلا بحث سمت چپ است و سمت راست است و همسال اینو معنا نداره. مثلا ما نمیتونیم بگیم باور الف در سمت چپ باور ب هستش، اون باور در سمت راستش مثلا قرار داره، اون باور. خب خصوصیات اشیاء مادی این گونه است، ما میتونیم جهت براش مشخص کنیم، این بالاتره، این پایینتره، این اونوره، این اینوره. مثلا راجع به مغز این همه حرف زده میشه، جهاتش مشخص میشه، جلو، وسط، عقب، تقسیمات متعدد، ولی شما راجع به پدیده های ذهنی یا دست کم غالب پدیده های ذهنی اصلا برایش نمیتونید جهت مشخص بکنید. نه، خود ادراک قبل و بعد نداره ها، توجه کردید؟ خود ادراک مثلا این باور قبل از اون باوره، توجه کردید؟ گرچه حالا با اون کار نداریم، دست کم اگر همین مقدار اختلاف جهت رو بگیم تمام شده، اون بلاز زمانه، اون قبل و بعد که شما میگید بلاز زمانه، ولی بلاز زمان هم نگاه کنید خود پدیده های آگاهی قبل و بعد نداره، اطلاع شما بر این پدیده قبل و بعد ممکنه داشته باشه، این غیر از قبل و بعد داشتن خود باورهاست. خود باورهاست، یعنی باورها، حالا ما در بحث‌های خودمون میگیم باورها هم چینش‌هایی دارن، ولی چینش‌هاشون اصلا متعارف با چینش‌های مادی نیست. خود باورها هم ما میگیم چینش‌هایی دارن، مثلا ما در ارتباط با صفات میگیم اول این صفته، بعد اون صفته، بعد اون صفته، ولی این قبل و بعدهایی رو که تو فضای مادی میشناسیم نیست. قبل و بعدها یا زمانی یا مکانیه، جهت نشون دادن های مادی یا زمانی یا مکانیه. در ارتباط با ایده‌ها و افکار و اینها نمیشه باید قبل و بعد اینا رو مطرح کرد. مثلا میگیم دو تا چهار تا قبل از مثلا ضرب اعداد دو رقمی در هم دیگه هستش، نه ربطی به هم دیگه نداره. مثلا فرض کنید که جمع کردن قبل از تفریق، بله ممکنه به لحاظ تعلیمی بگیم اول این آموزش بده بعد اون آموزش بده، ولی خود این ایده ها قبل و بعد و یا مثلا جهات اینا نداره. من فقط جهت نوشته بودم، این نکته رو آیه دیوانی تو همون صفحه 53 تو پانوشته آورده، ولی حالا قبل و بعد اینا رو هم میتونید شما اضافه کنید. یه ویژگی دیگری که حکمای ما خیلی بهش توجه کرده اینه که معنا و باور اصلا تقسیم شدنی نیستش به تقسیمات متعارف در اشیای مادی. اون تقسیماتی که متعارف در اشیای مادی که شما میتونید نصفش کنید، ثلثش کنید، تیک تیک کنید، هی برید، بله تقسیم کردن ها تو ایده ها و باورهای اینا هست، اما نه سنخ تقسیم هایی رو که ما در اشیاء مادی سراغ داریم و فیزیک میشناسه، شیمی او رو میشناسه، اصلا اینجوری نیست. تجزیه شیمیایی بر نمی داره، تجزیه فیزیکی اصلا بر نمی داره. درجه که میتونیم ما، یعنی تقسیم کردن معنا داره، اما یک تقسیم کردن های خاصیه، تجزیه کردن های خاصیه. اینم یکی از ویژگی ها. یکی از ویژگی های دیگه تو همین کتاب های حکم های ما هم اومده این استش که همه چیز مادی با مرور زمان کهنه و فرسوده میشه. یک حالت تاییدی داره، خود اونم تذکر دادن که نمیخوایم حتما با این تجرد نفس رو اثبات کنیم، ولی یه چیز فوق العاده ایه، یعنی قابل تعمله، ممکنه چیزایی از بهش در بیاد. هر چیزی با مرور زمان کهنه میشه، فرسوده میشه، تغییر و تحول میپذیره بدین معنا. ولی ذهن هرچی میگذره قویتر و چابکتر میشه. دست کم، این دست کم گفتم که دست کم در برخی از افراد بدن در اوج فرتوتی، ذهن در اوج قوت و قدرت و روشنایی. یک مورد هم شما پیدا بکنید کافیه. بدن در اوج فرتوتی، یعنی بگونه ای که دیگه داره مزمحل و متلاشی میشه که مرگ اتفاق بیفته، ولی ذهن داره فوق العاده قدرت مغزی داره، قدرت مغزی قدرت ذهنی داره فوق العاده. حالا من گفتم دست کم برای اینکه اینا رو حذفش کنم، توجه کردید؟ اونا رو وقتی اصل مسئله تثبیت بشه میگه اونا آسیب هایی است که به ابزارهای مادی و معدات و اینها اتفاق افتاده، اون فضا میبریم، توجه کردید؟ ولی الان میخوایم نشون بدیم بالاخره فرایندهایی وجود داره که شما نمیتونید اونا رو به نحو تعدیلهای کاملا مادی و اینها انجام بدید. اینم یک نکته. حالا یه چیز دیگه نوشتم، نمیدونم این باید مثلا افکار و اندیشه ها یکی از خواص اشیاء مادی وزنه، جرمه مثلا، توجه کردید؟ حالا بود رو از یه جهتی تو اون قسمت بالا میشه استخراج کرد، وزنه. آیا واقعا اندیشه ها و افکار وزن دارن؟ یعنی میشه اینا رو مثلا بگیم یه روزی میرسه که ما میتونیم افکار و اندیشه ها رو وزن کنیم؟ وزن کنیم به چه معنا؟ به این معنا که مثلا یک بدنی رو، یک مغزی رو ما وزن کردیم با دقیق ترین ابزار شناسایی. و این مثلا فرض کنید، حالا میگن اینجور، من نمیدونم را چقدر زرد داشته باشه، که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی وقتی که برای درمان رفتن خارج از کشور و اینها، حالا گفت میگن، نمیدونم حالا شاید اینم شایعات باشه، که اون بنده خدا میگفتن که این مغز به اندازه 500 سال فکر کرده، توجه کردی؟ حالا مثلا فرض کنید یه مغزی که اینجور فکر کرده، مثلا این مغز نه به لحاظ حجمش، وقتی میگیم حجمش مثلا بزرگی اونو، نه به لحاظ این مقدار فکری کرده از اون کسی که اصلا فکر نکرده یا مثلا فقط یه چند تا فکر کرده، مثلا اون مثلا کمی سنگین تر هست، میشه این حساب کرد؟ یا اینو میشه، میتونیم این رو پیش ببریم به یه جایی، میتونیم فرض کنیم که آیا این اندیشه ها میتونن وزن داشته باشن اینها؟ حالا همین جور عرض کردم، شما اگر براهین تجرد نفس رو مقایسه بکنید، مثلا در اصول فلسفه روش رئالیسم، در بحثایی که علامه طباطبایی تو نهایت الحکمه اول مرحله 11 آوردن، نکتهایی که در اونجا هستش، عرض کردم مثل از اصول آقای حسن زاده در همون کتابی که به عنوان ادله تجرد نفس ایشون ارائه فرمودن، در اونجا اگه اشتباه نکنم 70 دلیل بر تجرد نفس اونجا اقام شده، در اونجا هم میشود هی ویژگی های فرایند های ذهنی رو بیشتر احسا کرد. ما هرچی اینجا رو انباشته بکنیم مفیده، یعنی برای کارهای بعدی ما و تحلیل های بعدی ما مفیدتره، مخصوصا اینا رو شسته رفته بکنیم به جای متقنتری برسیم. خب پاسخ خود سرل و امثال و همانند های او به این بحث چیه؟ ما اومدیم این مطلب سومی تو این نقطه اولی که بهش توجه کردیم، مطلب اول این بود که پیچیدگی مغز رو اشاره کردیم، مطلب دوم این بود که به ویژگی های فرایند های ذهنی اشاره کردیم، مطلب سوم اینه که این ویژگی های فرایند های ذهنی رو آیا میشود در واقع تقلیل داد به سطح فرایند های مغزی محض یا نه. خود سر و افرادی مثل او همین رو قائلن، میگن معتقدن تمام پدیده های ذهنی صرفاً محصول تحولات و تغییرهای فیزیکی و شیمیایی و البته زیستی است. یعنی چون ایشون بعداً مخالفت میکنه با کسانی که ذهن رو مثل کامپیوتر تلقی میکنن، مثل اون تو نکته بعدی باید پیگیری بکنیم کاملا، و بیانات خیلی زیبا و خوبی هم در این قسمت دارن. من یه جور این که داشت کردم که فاصله ایشون یک کمی اگه تحمل میکرد به همین فضایی که حکمای ما بهش میپردازن میرسه، یک نقطه فقط فاصله هستش. و الا وقتی کسی اینجور راجع به کامپیوترها و اینها میاندیشه چطور میتوان، یعنی دقیقا برای من روشن نشده در مطالعه این کتاب، که میز ایشون با کسانی رو که فکر میکنن ذهن کاملا مثل یک رایانه هستش، تفاوتش در چیه؟ وقتی کاملا ما مادی حساب بکنیم، چه نقطه میزی وجود داره یا میتواند نقطه میزی وجود داشته باشه؟ و در اصل ایشون این میگه زیستی هست، حیات زیستی به شکل کامپیوتر و ماشین نیسته. در نقطه بعدی باید بحث بکنیم. حالا ایشون میگه که همه پدیده‌های ذهنی صرفاً محصول، خیلی ها همین حرف میزنن، همه پدیده‌های ذهنی صرفاً محصول تحولات فیزیکی و شیمیایی و البته زیستی هستش. دلیلشون چیه؟ بزرگترین دلیلشون اینه، دلیلشون این هستش که حالا یکیش مقارنت این تحولات فیزیکی و شیمیایی با پدیده‌های ذهنیه. این مغایرت، یعنی ما میبینیم هر وقت این تحولات فیزیکی و شیمیایی اتفاق افتاد، این پدیده های ذهنی شکل میگیره. و لذا تو سطح آزمایشگاه ها بدون اینکه تحریک های متعارف صورت بگیره، اگر ما همین تحریک فیزیکی و شیمیایی رو در بدن این شخص، مثلا در مغز این شخص، در سلسله اعصابش ایجاد بکنیم، همین پدیده های ذهنی شکل خواهد گرفت. همین پدیده‌های ذهنی شکل خواهد گرفت. مثلا فرض کنید که اینا متوجه شدن، مثلا ما وقتی اشیاء رو می‌بینیم یا انواع چیزهایی که می‌بینیم، متوجه شدن یه بخشی از مغز دچار تغییرهایی میشه، اومدن به نحو آزمایشگاهی اون تغییرات رو ایجاد کردن بدون اینکه انسان فرض کنید که در شرایط متعارف و معمولیش قرار بگیره، دیدن که انسان همون پدیده‌های ذهنی برای چی میشه؟ تمثل، مثلا چیزی رو داره میبینه یا میشنوه یا فرض کنید حرکات رو داره انجام میده، اراده کارهایی میکنه و یا امثال اینها، توجه کردید اینها هستش. حالا مثلا همین تصویری که دیده بودیم، مثلا فرض کنید که از جمجمه سر رو که بر میدارن تو فضایی که طرف هنوز بهوشه، برخی از عملای جراحی اینجوریه، برخی نقطه های مغزش رو که فشار مثلا می آورد دستش میرفت بالا، توجه کردید یه انگوشش مثلا حرکت میکرد، یا فرض کنید که چشمش مثلا چی باز بسته میشد، یا ممکنه زبانش باز بسته بشه، درجه کردی، یعنی برخی از قسمت ها رو که فشار میدی تحریک میکنید، این منجر میشه به برخی از کارها و که اینا رو ما به عنوان فرایندهای ذهنی میشناسیم. بله، حالا در هر صورت یعنی این آزمایشات نشون میده خیلی از این پدیده‌هایی رو که ما سراغ داریم، مثلا فرض کنید که ما بهش میگیم که الان چی داریم میبینیم، مثلا یه تحریک داریم میکنیم، میگه مثلا من الان فرض کنیم، مثلا این نمیدونم این آزمایش در این حد پیشرفت کرده یا نه، ولی یه آزمایش کوچیک‌تر صورت گرفته، مثلا میگه که من الان فرض کنیم دارم یه صدایی رو میشنوم یا دارم یه تصویر رو میبینم، که معتقدیم این خیلی فقط به این تحریک نیست، خیلی ذخیره‌های دیگه‌ای وجود داره که او رو به این حد میرسونه. ولی در هر صورت میگیم چون این تحریک صورت میگیره و این پدیده ذهنی مقارن با او شکل میگیره، پس علت این پدیده های ذهنی همین تحریک ها هستند. بله، همینطوره، مثل فرض اینجور این هم آزمایشات دیگر، مثلا برخی از مواد، برخی از چیزها قدیم هم موجود بوده، الان هم بالاخره به شکل دیگه موجود هستش، این اگه مثلا مواد مخدر مصرف میکنن و قدیمی هاشون. مثلا اینا میگن که وقتی شما مواد مخدر مصرف کردید اون اوایلش، بعد که دیگه اینا کم میشه براشون، میگن که وقتی مصرف کردید اصلا میگید که میخوای این خونه رو کنه بلندش کنید، توجه کردید این مقدار انرژی بهشون دست میده و یه حالاتی که من خود چیزی برام نمیاد درجا می خونه رو بلندش میکنم در اینجوری. مثلا حالا یه سری پدیده های ذهنی اینجوری بر اساس تحریک کردن برخی از نقاط مثلا سلسله اعصاب و مغز و امثال اینها پیدا میشه. بله؟ حالا کار ندارم، اینا میگن نگاه کنید این آزمایشات نشون میده پس غیر از این تحریک ها، این تحریک ها هستن که اینا رو پدید میارن، پس اون چی که وجود داره همین تحریک ها فقط هستش، نه چیز دیگر. اونا رو نمیشه اعتماد کرد.
بعد میرن بررسی میکنن که چه اتفاقی افتاده، میگن تو بچگی آلمانا که حمله میکنن شعر میخوندن، چیز ذهن این مونده، حتی این
خب این بازی کمی قابل قبول شده. خیلی این فرمایش در واقع سر و امثال او هستش. خب این بیان که خب یه بیان بسیار شایع و گسترده ای هست و طیف وسیعی همین حرف رو میزنن، این چند تا نقد راجع بهش قابل طرح هست. اولش اینه که این پاسخ توجیه کننده اون ویژگی هایی رو که گفته شد واقعا نیست، یعنی حتی اونایی رو که خود سرل گفته رو نمیتونه توضیح بده. یعنی صرف این که ما قسمت رو تحریک میکنیم آگاهی دست میده، حیث التفاتی شکل میگیره یا امری شخصی شکل میگیره، خب صرف این تحریک خودشون از اول همینجوری توضیح داده، این تحریک خب یه تحریکه، یه جا به جا شدن چند تا مثلا فرض کنید که الکترون یا امثال او از جای خودش هستش، یه مقدار جا به جا شدن های شیمیایی و فیزیکیه. خب این چجور می درستی که مقارن هستش با شکل گیری پدیده های ذهنی، اما سوال اصلی ما این نبود، سوال اصلی ما اینه که این پدیده های ذهنی چی اند. درسته که این مقارن اونه، ولی کارهایی که شما انجام دادید تمام شد. همین بود که اما آقای دیوانی گفت این خیلی ساده پاسخ ساده داده، من واقعا یکم تون در حرف زدم اونجا، توجه کردید؟ ولی این که واسه یه تحریکی صورت میگیره، و سوال اصلی ما همینه که چجور میشود آگاهی، حیث التفاتی، شخصی بودن و اینا، چند تایی خودشون گفته و چند تایی که ما اضافه کردیم و حکمای ما تبیین کرده، اینا که امروز لیست کردیم، اینا رو توجیه نمیکنه. این نقد اصلی اینه. دوم این که این رای دیوانی تو صفحه 51 گفته، دوم این که این بحث، این که شما مطرح کردید فقط اونجایی هستش که تحریکات اوله و بعد پدیده های ذهنی، اما ما دو قسم نمونه دیگر هم داریم. دو قسم دیگر چیه؟ این هستش که پدیده های ذهنی موجب تحریکاتی بشه، این رو شما تبیین و تحلیل نکردید. یه مورد دیگه، پدیده های ذهنی منشأ پدیده های ذهنی دیگر بشه، مثل اینکه در استدلال ها و استنتاج ها ما انجام میدیم، مقدمات میچینیم به یک نتیجه مثلا میرسیم. این بیان رو هم دارن. البته میشود این رو مورد تأمل قرار داد و مثلا از سوی اون آقایون پاسخ گفت، این بحث رو، این رو میشود پاسخ گفت، ولی در صورت اینم نقد دوم. نقد سوم که بخشش رو خدای دیوانی در صفحه 51 گفته ولی دیگه حالا ادامه میدیم، نقد سوم اینه که ما خود این، ببینید اگر اینو دقت کنید، من با قرائت خودم عرض میکنم این رو، اگر پدیده های ذهنی چیزی غیر از این تحریکات فیزیکی و شیمیایی نباشه، معناش این استش که ما در مرحله آگاهی و ادراک و توجه و امثال اینها خود این تحریکات عصبی و مغزی رو باید ادراک بکنیم، در حالی که ما خود این تحریکات عصبی و مغزی رو درک نمی کنیم، بلکه تصویر می بینیم، بلکه فکر می کنیم، بلکه به نتیجه می رسیم، اینا معلوم میشه. تصویر مهم اینجاست، تصویر و فکر، قبلش هم یه اشاره کردم، غیر از این تحریکات. جالبه که تو بیانات خود سر مرتب اومده که تحریکات فیزیکی و شیمیایی علت اونا هستن. اگر علت اونا هستن، پس خود اونا چیز دیگری هن. ما اگر عین اونا باشه، خب معنیش اینه که ادراک اون تحریکات، یعنی مثلا فرض کنید خودمون اگر این تحریکات رو مورد آزمایش قرار ببینیم، یک ابزاری اتفاق بیفته که ما بتونیم خود این تحریکات رو ببینیم، یا کسان دیگری در مرحله آزمایش به این تحریکات توجه بکنن، به این تغییرهای شیمیایی و فیزیکی مثلا علم پیدا بکنن، معناش باید این باشه که دارن این پدیده‌های ذهنی رو ادراک میکنن، در حالی که این نیست. شما وقتی این تحریکات رو یا خودتون یا دیگری داره مورد تأمل قرار میده، اصلا به هیچ وجه شما اون خود اون پدیده‌های ذهنی رو باش روبرو نیستید. به بیانی رو که با ادبیات خودمون میشه گفت اینه که اگر شما این تحریکات رو به نحو مافیه یونزر بررسی بکنید، حالا چه خودتون چه دیگری، اون پدیده های ذهنی، تصویرها، فکرها، استنتاجها و همه ریزیکاری های دیگه، اونها فهم نمیشن. پس بنابراین اینجا هم یه کمی تسامح فلسفی هم ما داریم ها، چون در دقت های فلسفی هم فوقش اینه که بگیم این تحریکات علت اونا هستن. حالا چون علت اعدادی اونا، حالا این تسامح میگونیم، فرض کنید واقعا علت حقیقی این پدیده ها باشن که قبول نداریم در نقطه اوج قضیه، فرض کنید که اینا علیت اونها باشن، بحث اینه که خود اینها چی هستن. بله؟ نه این دیگه عینیت این همونه دیگه. بله. نه میدونم اون که عرض کردم، میبینید چیزایی که مرحله مادیه با در واقع کاوش های مادی قابل پیدا کردن هست، ولی این فرشنی پالس ها و امثال این ها در ذهن شما تبدیل به صوت میشه، توجه کردید؟ ما اینها رو معنا میدیم و یک بعدا عرض جایی که رسیدیم، جایی حساس که بحث کامپیوتر رسیدیم، یه احتیاط رو مطرح میکنیم. ما به اینها معنا میدیم، اینها خودشون معنا ندارن، یعنی اون پدیده های ذهنی خودشون نیستن. شما به نحو فیزیکی به شیمیایی هر چی بررسی میکنید، همین حرکت الکترون، ما یه چیز دیگری رو اینجا برخورد میکنیم، توجه کردید؟ که اون چیز دیگر تحت آزمایش ها و اینها اصلا کشف نمیشه. هر چیزی که شما در بیرون دارید ارتعاش ها هست، مثلا موج شدن فرض کنید هوا یا چیزای مشابه این اینا هست، یا حرکت های الکترون ها و اینا هستش. چیزی شما به عنوان پدیده های ذهنی، یعنی تصویرها، صداها، گرما و سرما به معنایی رو که ما درک میکنیم، افکار، انواع چیز اینا رو اصلا نمیشه شما اینا رو به دست بیارید. شما تحت آزمایشات اینا به دست نمیاد. بله اینا یک نوع مقارنت دارد در یک بسترهای خاصی که مثلا بستر انسانیه، مقارنت دارد با پدیده های ذهنی. اشکال نداره، همه اینا در واقع ما کاملا میتونیم این فضاها رو بفهمیم که چیه، یعنی اینجا موجه، بعد اونجا موج مثلا این شکلی شده، اونجا اون شکلی شده. ما به اینها معنا میدیم، یعنی اونجا که تصویر میشه، نه واقعا تو خارج چیه؟ الکترون های کنار هم آمده در یک نظم خاص، تصویر نیست. ما به اینها معنای تصویری میدیم. حالا راجع به دستگاهی که بسازن هم صحبت میکنم، میرسیم به کامپیوتر، میرسیم تبدیل بکنه اشکال خودش باز نیست، توجه کردید؟ ممکنه دستگاهی ساخته بشه تبدیل بشه و باز اون تبدیل شده تو ذهن دیگری باز تبدیل میشه به یه چیزی که اون میفهمه. یعنی این فرایندهای فیزیکی که این وسط صورت میگیره، هیچ یک از اینها اون پدیده‌های ذهنی نیستش. پدیده‌های ذهنی ما واقعا اثر مادی میتونه بذاره، این اثر مادی قابل تبدیل شدنه، در چند مرحله ممکنه تبدیل بشه، باز در به تعبیر حکمای ما یه قوس نزول داره، یه قوس صعود داره. ما همین الان همین کارو خودمون می‌کنیم دیگه، داریم مثل دستگاه درست بشه که ما همین الان می‌ریم اون پدیده‌های ذهنی رو در چندین مرحله مادیش می‌کنیم، تبدیل به صداش می‌کنیم، و بعد این صدا ارتعاشات ایجاد می‌کنه، می‌خوره به فرض کنید گوش طرف، و باز در چندین مرحله تبدیل به معنا میشه. توجه این تبدیلا مهم نیست، ما خود این پدیده‌های ذهنی رو آیا به نحو فیزیکی و شیمیایی می‌تونیم به دست بیاریم، بگیم این نگاه کنید همون تصویر هست، یا اون پدیده ذهنی هستش، این غمه، این رنجه، این شادیه، این تصمیمه، این همته، اینا رو میتونیم نشون بدیم. بحث ما در ببینید حتی من اصلا چون مرتبشون از این بحث استفاده کرده، چون وقتی اون پدیده های ذهنی داریم این تحریکات رو داریم. ببینید ما یک نکته رو متوجه شدیم که این تحریکات غیر از این پدیده ها هستن، حتی اگر علتش بگیریم، چون کاملا ما این پدیده ها رو داریم بررسی میکنیم، یعنی این تغییرات فیزیکی و شیمیایی، ولی اون پدیده ها نیستش. بله میدونیم وقتی این پدیده ها این تحریک ها شکل بگیره، اون پدیده های ذهنی هم میاد، پس اونا معلول این هستن. ما بحثمون در ارتباط خود اونهاست، یعنی اگر بگیم تمام پدیده های ذهنی، نه اون فرمایشی که آقای دیوانی کرده که سنخ‌های دیگری داریم که پدیده‌های ذهنی است که منشأ تاثیرات، اونم قبول نکنیم، بگیم بالاخره اونم مقدمتاً یه تحریک‌های فیزیکی و شیمیایی در بدن بوده، منشأ اون افکار شده، اون افکار هم تاثیرات دیگر بدنی بر انسان میذاره. یا فرض کنید اونجایی که میگه پدیده‌های ذهنی علت پدیده‌های ذهنی دیگر باشه، میگیم اینجوری واقعاً نیستش، بلکه اونجا هم یه تحریکات شیمیایی صورت می‌گیره، در دل اون تحریکات شیمیایی تحریکات شیمیایی دیگه به دست میاد. ولی اینکه این حرف رو بزنیم، بالاخره ما این نکته رو میدونیم که پدیده‌های ذهنی غیر از این تحریکات، این تحریکات علت اوه. حالا بحثمون رو میبریم رو همین پدیده‌ها، این پدیده‌ها چی هن؟ بحث ما اینجا بود در اصل، از اینجا داشتیم مسئله رو شروع می کردیم. اینه که همون فرمایشی که حکمای ما دارن، مثلا علامه طباطبایی، خواستم بیارم نهایی رو، در نهایت الحکمه همون اواخر بحث وجود ذهنی صفحه 39 میخواستم بیارم بخونم، در صفحه 39 این بیان رو داره، یعنی همین حرف مادیون رو مطرح میکنن، میگن اینا صرفا تغییرات فیزیکی و شیمیایی در فعل انفعالات هستش، اعصاب چی میشه، مغز چی میشه، کجا میره، سمت چپ مغز، سمت راست مغز، همه اینا رو توضیح میدن. ایشون در مقامی که میخواد پاسخ بده میفرما تمام اینها درست، اما بحث اصلی ما من در بحث وجود ذهنی و به ذالکه یندفع ایضا اشکال آخر و هو ان الاحساس و التخیل علی ما بینه علماء الطبیعه به حصول صور الاجسام بما لها من النسب و الخصوصیات الخارجیه، این بحثا رو مطرح میفرما تا میرسن به وجه الاندفاع. وجه الاندفاع ان ما ذکروه من الفعل و الانفعال المادیین عند حصول العلم بالجزئیات فی محله، وقتی ما علم به جزئیات اینا پیدا میکنیم، فعل و انفعالات مادی صورت میگیره، این در محله، شلا انواع ممکنه بحثا اونجا پیش بیاد، فعل و انفعالات چی جوریه، اول چی میشه، بعد چی میشه، ممکنه مثلا الان اندیشمندان یه فکر بکنن بعد متوجه بشن نه تحریکات دیگه صورت میگیره. حالا فرض که اینا میگن، هرچی میگن همه درست، لکن هذه الصور المنتبعه ليست هي المعلومه بالذات، لکن اینا معلومه بالذات نیست، یعنی این تحریکات فیزیکی و شیمیایی و این تحولات و اینها، اینا معلوم بالذات نیست، و انما هي امور ماديه، یعنی ما علممون به اینا نیست، ما به چیز دیگه علم داریم، همین نکته‌ای که الان توضیح دادیم، و انما هي امور ماديه معده للنفس تهیئها لحضور الماهیات الخارجی عندها به صور مثالیه مجرده غیر مادیه، یعنی تاکید میکنه که اشاره میکنه بناءً علی ما سیتبین من تجرد العلم مطلقا، اشاره داره به مرحله 11، اوایل مرحله 11، که در اوایل مرحله 11 اونجا توضیح میدن که اینا مجردن، که در صور جزئی از انتباه کبیر در صغیر استفاده میکنه، از اون بحث استفاده میکنه. بحث ما روی اینها نیستش، بحث ما در حقیقت اون پدیده‌هایی است که در واقع ادراک صورت میگیره. اینم راجع به نقد این دیدگاه. نکته اول تمام شده، میرسیم به نکته دوم که اصلا عنوان بحث ما هم همین بوده. نکته دوم اینه که آیا رایانه ها هوشمندند، فکر میکنند، تشخیص میدن؟ خب ما عرض کردم متاسفانه همین الفاظ رو به کار میبریم. نکته اول چی بود؟ نکته اول مقایسه ذهن و مغز بود. توجه کردید؟ ما اول طرح مسئله کردیم، بعد نکته اول مقایسه گفتیم، محور اساسی هم همین نکته اوله. یعنی اگر حساب و کتاب ما در ذهن و مغز حل و فصل بشه، فرآیندهای ذهنی با فرآیندهای مغزی نسبتش رو بفهمیم، بقیه کار راحت تر خواهد بود. یعنی بله، هویت‌های ما این رو میگیم. خلاصه دیدگاه حکمای اسلامی این هستش که پدیده های ذهنی غیر از در واقع فرایند های مغزیه، فرایند های مغزی و غیر مغزی، این در تمام اعضای بدن و سلسله اعصاب و تا مغز و اینها برسه، بسیاری از اینها یا ما به نوع بالجمله قبول میکنیم یا فلجمله قبول میکنیم، قطعا در شکل گیری پدیده های ذهنی، حالا باز فرایند های فلسفیش هم کار نداریم، چون اگه اثبات بشه اینا فرایند های پدیده های ذهنی مجردن، اینا نمیتونه علت حقیقیش باشه، حالا ما با اونا کار نداریم. ما این قسمت ها رو منکر نیستیم، در قدیم هم همینجوری بوده، بسیاری از بخشا کشف شده بود، بسیاری از بخشا کشف شده نبود. یه نکته اضافه بکنم، این یادم رفته بود، از نظر دیدگاه حکمای مشا که صور جزئی رو منتبع در ماده میدونند، یعنی مادی محض میدونن، مراحلی از ادراک های حسی و خیالی و حتی وهمی رو مادی تلقی می کنند، اشکالاتی که ما مطرح کردیم به اونها هم وارده. یعنی طبیعیون الان با حکمای گذشته ما تو این بخشا با هم دیگه هماهنگن، یعنی یک حرف رو میزنن، ولی خب ملا صدر اشکال کرده و اشکالش هم وارد و درست هستش، لذا ما مراحل تجردی که برای نفس، یعنی پدیده‌های ذهنی چند طبقه ایه، حتی طبقه اول به لحاظ مباحث ادراکی هم باید بگیم غیر از تحریکات فیزیکی و شیمیاییه، غیر از تحولات در بخش‌های مختلف اعصاب و مغز. گرچه این تحولات قطعا نقش باید داشته باشه، قطعا نقش داره. ببینید انسان یک موجود مجرد محض عقل نیست، انسان یک موجود ارتباط دارنده مرحله تجردی با مرحله مادیه. فوق‌العاده شگفت انگیز است، فوق‌العاده انسان شگفت انگیزه. حیوانات هم از این حیث بعد از اینکه تجردشون اثبات شد همینه. ما در ارتباط با اینا دیدگاهمون اینه، اعصاب و همه اینا سر جای خودش درسته و واقعا هم جدیه، خیلی مهمه، ولی اینا غیر از پدیده های ذهنی هسته و این آزمایشات اینا هیچ کدوم از اینها دلیل بر این نمیشه که این پدیده ها عین این تحریف ها باشه. ما دلیل داریم که غیر از اینها هستش، ما دلیل داریم که غیر از اینها هستش و این توضیحات فیزیکی و شیمیایی نمیتونه تحلیل و توجیه بکنه خود این پدیده های ذهنی را. اشکال نداره، ممکن است نتایجش تجرد باشه. میخوام بگیم این تحولات فیزیکی و شیمیایی اون نیست. یه در واقع این روندی که ما طی میکنیم خودش از یه جهتی استدلال برای تجرد نفسه. یعنی ما یه سری پدیده ها داریم، به هیچ روی نمیشه با این تحریکات فیزیکی و شیمیایی اونا رو توضیح داد. بس معلوم میشه سنخی غیر از این سنخه. خودش یک روند. یعنی نمیخوام از ادله تجرد نفس اینجا استفاده کنیم. برعکس از این روند میخوایم برای تجرد مراحلی از نفس استفاده بکنیم. دی کجا نباید بگیم دیگه، نشون نمیتونیم بگیم. شما اگه این آدم رو حالا مثلا ما رو نوال شما رو مثلا این تیک تیک هم بکنن نمیشه به اینجا رسید در اجا کردید. خب حالا اون بحث های دیگه یه اشکال نداره. یعنی ما حالا مثلا دیدگاه حکمای مشیا چیه، در دیدگاه حکمت متعالیه چی خواهد شد. مثلا ما یک حقیقت چندین مرحله ای داریم و یکی از مشکلاتی کار که ربط بین مرحله تجردی و مرحله جسمیه تو دیدگاه صدرا خیلی تسهیل میشه فهمش. نمیگم همه مشکلاتش حل میشه ولی خیلی تسهیل میشه. ایشالله ما جلوتر رسیدیم باز هی بحثایی داریم. من مثلا یه بحث ایشالله گرچه خیلی خام هست ولی تحت عنوان پیوند اعضا بر اساس معرفت نفس ما این چه اتفاقی میفته به لحاظ فلسفی، پیوند اعضا چی میشه. حالا جلوتر گرفتیم، من به نظرم کاملا میشه، کاملا امکان این داره که مغز برداشته بشه یک چیز مصنوعی گذاشته بشه. تازه کاملا امکان این معنا هم هست، هیچ مشکلی نداره. خیلی در واقع پیشرفت بود حاصل بشه تا چه معنای اتفاق بیفته. ولی در این پیوند چه اتفاقی میفته؟ اون مرز تسلط و هیمنه و ارتباط وجودی که نفس باید پیدا بکنه با این دست. البته این سوال همین کلیه هم که واسه میکنن همین سوال هست. کلیه هم که متصل میشه همین سوال هست، چه اتفاقی میفته در مباحث معرفت و نفسی ما؟ اینجا چه اتفاقی، چه تحلیلی باید بکنیم که این مسئله پیش میاد؟ شعوری و همه پدیده های مرتبط با ادراک و شعور به هر نحوی، چه خودآگاه چه ناخودآگاه، تمام اینها. حتی حیوان بودن هم همینه، حیوانیت هم همینه. توجه بس اینو حیوان چجوری شما معنا بکنی؟ اگه مرحله عقلانی خیلی پیشرفته هستش و اعم از اونه مطلقا تمام پدیده هایی که به ادراک و اینها مرتبط هستش. این نکته دو. نکته سوم، چه نکته دوم اینه که آیا رایانه ها فکر میکنن هوش دارن، تشخیص دارن و امثال اینها. ما یه نکته رو حالا مرتب عرض کردیم قبلا هم الان هم میگیم، بعدن هم پایین گفت که در بکارگیری این الفاظ باید دقت کرد. اینا پشت سرش یک سری افکار و اندیشه هایی نشسته که از این الفاظ استفاده میشه. این در واقع شبیه حالا در نهایت نتیجه ما این خواهد بود که شبیه سازی تشخیصه، نه خود تشخیص. شبیه سازی هوشه، مشابه سازی هوشه. یعنی مثل چیز میمونه، این ماکت میمونه، ولی ماکت یک ساختمانه، نه ساختمان. ماکت مثلا فرض یک انسانه، مجسمه یک انسانه، نه انسان باشه. توجه کردید؟ این مثلا ماکت تشخیصه، نه خود تشخیص یا هوش یا چیز فکر، محاسبه و امثال اینها. یه تذکر رو خود آقای سرل مکرر داده، ما هم همین اول عرض میکنم، یه تصمیم هایی هم با توضیح بدیم. اون تذکر اینه که ما الان تو این بحث داریم طبیعت ماشین و کامپیوتر رو مورد بررسی قرار میدیم. ایشون این بحث آورده، میگه نباید وسوسه بکنیم که در مراحل پیشرفته تر چه بسا اتفاقاتی بیفته. این الان اینجوریه، ممکنه در یک سری مراحل مثلا پیشرفته از تکنولوژی چیزهایی شکل بگیره که ما الان نمیتونیم راجع به اونها قضاوت بکنیم، چون ما میخوایم قضاوت کنیم که آیا ذهن همون کامپیوتر هست یا غیر از کامپیوتره. ممکنه یکی بگه خب الان قبلا این کامپیوتر رو نداشتیم، الان این کامپیوتر رو داریم، بعدا هم ممکنه یه چیز دیگه داشته باشیم. ایشون میگه طبیعت ماشین رو نگاه بکن، طبیعت کامپیوتر رو. جالب بود، من اونجا نوشتم این نوع مطالعه جالب، این حالت ذاتیابی این چیه، ما داریم این رو بررسی میکنیم. مگر ایشون این نگفته، من عرض میکنم ببینیم این بیان ایشون چیه تو صفحه 59 این بحث رو داره، جای دیگه هم این بحث رو ظاهرا داشته باشه که ما طبیعت کامپیوتر رو میشناسیم و راجع به اون داریم بحث، هر چی پیشرفت بشه تو همین بستر هستش. من این نکته رو عرض کردم که ببینید پیشرفتایی که حاصل می همین نکته دیگه ارزادم، پیشرفتایی که حاصل میشه نباید از این طبیعت خارج بشه، ولی ما منکر این نیستیم که ممکنه پیشرفتایی حاصل بشه که ما از این طبیعت خارج بشیم اصلا، یعنی ما از این فضا خارج بشیم، یعنی واقعا ما دست پیدا بکنیم به ماشین هایی که واقعا هوش و فکر داشته باشه. نمیخوام حالا انسان هایی میتونه این قدرت پیدا کنه باشه، ولی اگه پیدا کرد غیر از کامپیوتری هستش که ما الان فکر میکنیم. توجه کردید؟ یعنی فرض کنید واقعا به این قدرت انسان برسه که یک حیوان واقعی خلق کنه، گرچه خودش براحتی همیشه همجوری هست، از حیوان واقعی بتر از حیوان درست میشه، ولی ما کار نداریم، اونم تازه از این کار نداریم. چه بسا بگیم این پیشرفت میتونه حاصل بشه. ببینید این جمله نگاه کنید، اگر پیشرفت های تکنولوژی به جایی برسه که حتی با خشک افزارها به تولید فهم و دستگاه فهمنده برسه، باز معنایش این استش که از مرز ماشین های متعارف و از مرز ماده فرا رفته. ادعای ما اینه، یعنی حیات و ادراک تولید شده و این ترقی انسانه، نه تنزل دادن مقوله حیات و ادراک. ما مقوله حیات و ادراک رو تنزل ندیم. می شود انسان به پیشرفت و ترقی برسه که حیات و ادراک تولید کنه. فرض کنید، فرض اگر انسان به چنین جایی برسه، باز مشکلی در این بحثای ما پیش نمیاد. یعنی ممکنه یک زمانی ما یک وسیله ای بیافرینیم و خلق بکنیم، خلاقیت داشته باشیم، باز الان از باب اقتباسه از فرض کنید که خلقتی که خداوند کرده که مثل ما و بلکه مثلا فرقی بهتر از ما باشه. مثلا فرض کنید، من کار به مباحث دیگه ندارم، ما ممکنه چالش های دیگه داشته باشیم، اینا رو کار ندارم. فرض کنید اگر باشه، به بحث های ما اساسا خللی وارد نمی کنه. این یک تذکر. حالا بریم تو در واقع اصل مسئله که بررسی هویت کامپیوتره. کامپیوتر چیه که حالا میخوایم مقایسه بکنیم با ذهن، ببینیم آیا همون ذهنه یا ذهن نیست، هوشه، فکره یا چیزی از این دست نیست. بیانی که آقای سرل داره و خوبه، من اینجوری خلاصهش کردم، بیان کاملا صحیح و درستیه. ببینید وقت ما گذشته نه، باشه این بحث هویت کامپیوتر، هویت رایانه، این باشه تا ببینیم که چجور بحث رو پیش ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله. خوبه ما بدونیم، خوبه. بحث وزن رو من خیلی جدی نگفتم، اینو مواظب باش. من نمیدونم اینا، باید ببینیم مثلا چیزای مادی ما داریم که وزن نداشته باشه. مثلا ما در فلسفه خودمون اعراض، مثلا اعراض به معنی فلسفیش وزن نداره ظاهرا. من فقط خواستم، یعنی ممکنه که تو فلسفه ما اینجوری برداشت هست، ولی حالا در طبیعت امروز ممکنه بگیم که نه، هر چیز مادی باید وزن. نمیدونم انرژی چی میگن، انرژی وزن داره؟ انرژی وزن داره؟ ایو هل فیزیکی
میگن؟ ماده رو بسیم که انرژی
برمیگردانه، میگن سکورده
انرژی میشه ماده.
پس وزن داره؟
نداره.
نداره یه از وزن، جوری وزن درست میشه؟ اونا که خب کلا میگیم به درسته
برمیگرده، ولی میگه خواست نداره، همونه ولی اون خواست نداره.
اشکال نداره اما یعنی وزن خاصیت جرمه، وقتی این شی شکست شد برخی از خواصش هم تغییر میکنه مثل وزن.
خیلی جالب کار میاد انجام بکار میاد تو بحث بحث رحله وجود نام بکار میاد خیلی جالب است. یه فیزیک که نویسندش یه رمان نویسه، رمان نویسه که فلسفه خونده مترجم شدن بیرونی که خواهی ادانه، ولی اینم فلسفه تخصصش فلسفه است و اصل فلسفه داره، ولی اصلش فیزیک نمی کار انجام میده. حالا من میرم که روش شده است
این چیزا رو
خواهش می‌کنم.
فیسر رو ما نگاه کردیم جزء این فلسفه ذهن مثلا شاخص غربی است الان. همین دوران اخیر
خیلی مورد اعتماد
خیلی که این فلسفه از اون کسایی است که مورد اعتماد مقاله می‌نویسه، کتاب می‌نویسه.
زنده.
یه کتاب دیگه خود آقای دیوانی ترجمه کرده، ایشون یه مقاله در مورد حس التفاتی داره. اسم فلسفه ذهن
خود اون آقای
خدای سر داره.
سر یه مقاله راجع به حس
التفاتی
خوبه. زنده. خیلی خوب. یعنی این جالبه که مثلا فرض یک ماه بحث میکرد در حال یعنی همه اینا رو مطالعه آدم بکنه جای این کار هست بالاخره الان درچه ما نگاه نهاییمون فضا روشن هایی نگاه فلسفی تو این بحث روشنه، ولی باید هی تفصیل پیدا بکنه یعنی تو بیزیکالی رو روشن بشه.
زنها جا تا حالا تو انگلستان همینجور روان دارن.
بله
خیلی
نرسیدم به مرز تجرد اینا چیزی نگفتن
حاجی از اونا که میگفتن یه بحثی که بحث نفس شفا که در ایشون میگفتن که مثلا خوبه این بحثا در کنارش ببینیم اینا، ولی فرصت نشد همین که ببینیم. ولی میگفتم چون همین یه کنفرانسی بود که چند تا از این خارجه حاجی ها میگفتن که اینا مثلا خیلی از این بدیهیات عقلی که ما به کار میبریم مثلا خیلی انگار برزیده نیستن کار نمی برن.
مثلا واقعا توضیح قواعد بر اساس تحلیل های فیزیکی واقعا خیلی دشوار علیت هیچ اصلا نمیشه گیج میشد امیلی اصلا
همزمانی هم خیلی سخته همزمانی هم پیدا کردم باشی خیلی سخته
این داشت میدونی چیه اینا متاسفانه یه مشکلی که دارن اینه که هم یعنی ما مثلا ما میگیم حوزه یه مشکل هستیم ولی خیلی خوبی داریم از اول شروع میکنیم از این یه مشتهد باید بشه از غش رو میدونیم باید میدونیم بالا این کند میکنه پیش رفت رو یک سری تو بلاد تاریخی اینا مثلا مراحل رو دیگه مهر بطلان برسدن تمام هیچ فکرم راجع بهش نمی کنن یعنی های منفر نصفا و پسرش با اون که اومده بود بحث کرد اینا بعد اون رفته بود که من با افرادی برخورد کردم قرون وسطایی برازه کرده فیلسوف بود اما من چیز شیطنت رو پشون دارم قرون وسطایی مثلا به معنی اینکه تو حرف بزنی مثلا مزه کنن که این حرفای قرون وسطایی از مال مثلا فلسفه های یونان قدیمه برش کنن اینجوری در فلسفهشون این یکی از آسیبی که همین وجود داره که همیشه میان اون مرحله بعدی شروع میکنن. چرا؟ چون مبانی معرفه شناسیشون همینه میگه نسبی حالت همین چیزی گفتیم همین چیزی بگم کارا چی جوری در میاد الان چی جوری بهتر هستش چون اصلا بحث از سر در ارتباط با کشف واقعی که خارج شده اصلا وقتی بحث از این تسلیم شد بشر درازه کردید این بشر به معنی کلیتش تسلیم شد و تمام شد علم فاتحش خونده شد دیگه چون علم فاتحش خونده شده خب دیگه سیستم های آموزشی و تعلیمی هم تحت تاثیر قرار میگیره اصلا یک نوع ادبیات خاص در فضای تعلیم اینا شکل میگیره
داریم
ها؟ بله ماشاءالله. حالا این به خاطر همین که اذیت میشه از مشهد از این جلسه بود. خدا من اذیت میکنم. نه گفته بود من جلسه ای داشتم تو تهران اتفاق افتاد. جلسه ای داشتم با عده‌ای بحث و گفتگوهای صورت گرفت. یادم نیست چی بود اون جلسه. اون گفت آیت الله میسپر. یه گفت ولی بعدم گفت آیت الله میسپر نبود مثلا آیت پسرش بود.